با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 80. در مزمور 80 آیه 17 می‌خوانیم: از قومی که برای خود برگزیده و چنین قوی ساخته ای حمایت کن. جایگاه قدرت در دست راست خدا است. چه کسی در دست راست خدا می باشد؟ مسیح موعود اسرائیل در آنجاست. داوود در مزمور 110 آیه 1 می گوید: خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. و با توجه به انجیل متی فصل 22 آیه 44، خداوند عیسی این آیه را در رابطه با خودش به کار برد وقتی دشمنانش مسیح بودن او را مورد سوال قرار داده و نپذیرفتند. مدت‌ها قبل در پیدایش فصل 35 ثبت شده بود که وقتی راحیل در مسیر جاده بیت لحم پسر دومش را به دنیا آورد، او را بنیامین نام ننهاد، بلکه به آن نوزاد کوچک نگریست و او را بن اونی نامید که به معنی پسر غم من می باشد. اما وقتی یعقوب به آن پسر نگاه کرد و من فکر می کنم که آن نوزاد چشمان راحیل عزیز او را داشت، چنین گفت: نه، او را بن انویی صدا نمی زنیم، بلکه نام او بنیامین خواهد بود، چون او پسر دست راست من است. بنیامین تصویری از خداوند ما عیسی مسیح می باشد که در ابتدا وقتی به این زمین آمد به عنوان پسر غم و رنج آمد، اما امروز او در دست راست خدا است. خدای پدر در ارتباط با او گفت: به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. و روزی او با این مقام بر روی این زمین باز خواهد گشت. در مزمور 80 آیه 18 می‌خوانیم: ما دیگر از تو روی گردان نخواهیم شد، ما را زنده نگهدار تا نام تو را ستایش کنیم. ترجمه دیگری از این آیات چنین میگوید: از تو روی نخواهیم برگرداند، ما را نجات بده تا نام تو را بخوانیم. در اینجا بندگردان برای سومین بار سراییده میشود. مزمور 80 آیه 19 میگوید: ای خداوند قادر متعال، ما را به سوی خود باز آور و به ما توجه فرما تا نجات یابیم. به عبارت دیگر، ای خدای لشکرها، ما را احیا کن، روی خود را بر ما بتابان. بلی، خدای قادر متعال، ما را زنده ساز و نجات دهنده خود را نمایان کن. چقدر این مزمور عالی و زیبایی است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 80 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 81 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 81. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از یک سرود آزادی. این مزمور نیز مانند بسیاری از مزمورهای دیگر است. در واقع به نوعی ادامه داستانی را می‌خوانیم که به مزمور قبلی مربوط است. دعای مزمور قبلی دعایی برای مسیحیان نبود. دعایی برای قوم یهود یا اسرائیل در زمان زحمات ایام آخر می باشد. دعای بزرگی که ما مسیحیان امروز می کنیم همان است که در کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 20 نوشته شده است: ای عیسی خداوند، بیا. و در این میان بایستی از او بخواهیم به ما کمک کند تا کلام او را اعلام کنیم. این مزمور یک سرود آزادی است. با نوت و صدای بلند یک سراینده آغاز می شود. مزموری از آساف برای رئیس سرایندگان می باشد. در مزمور 81 آیه 1 الی 4 می خوانیم: خدای اسرائیل را که قوت ماست با سرودهای شاد ستایش کنید. با دف و بربط دلنواز و رباب سرود بخوانید. شیپورها را در روز عید به صدا درآورید، در اول ماه و در ماه تمام، زیرا این در اسرائیل رسم است و حکمی است از جانب خدای یعقوب. فکر می‌کنم کلید اصلی این قسمت در به صدا درآوردن شیپورها در اول ماه و در ماه تمام است. این سخن کاملا مناسب می‌باشد، زیرا ماه تمام قبل از طلوع خورشید عدالت با بالهای شفابخش ظاهر می‌شود. او می‌آید تا آنان را آزاد سازد. تصویری زیبا از جشن خیمه‌ها است. قوم اسرائیل در آغاز سال 4 عید را جشن می‌گرفتند: عید پسح، عید پنتیکاست، عید نوبر محصولات و سپس عید خیمه‌ها. این مزمور مانند عید خیمه‌ها به نظر می‌آید که همچنین عید شیپورها نامیده شده است، زیرا این در اسرائیل رسم است و حکمی است از جانب خدای یعقوب. این روز بزرگی بود و به انجام رسیدن و تکمیل شدن آن هنوز در آینده خواهد بود. در مزمور 81 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: ای قوم خواست من بشنو، به تو اخطار می‌کنم. ای اسرائیل به من گوش بده، هرگز نباید خدای دیگری را پرستش نمایی. خداوند گذشته را به یاد می‌آورد. در مزمور 81 آیه 10 می‌خوانیم: من که تو را از بردگی در مصر رهانیده‌ام، خدای تو هستم. دهان خود را باز کن و من آن را از برکت خود پر خواهم ساخت. این وعده‌ای به قوم اسرائیل است و بایستی آن را به همین صورت قبول کنیم. ولی برای ما نیز درس روحانی در این آیات یافت می‌شود. خدا مرا از سرزمین مصر بیرون نیاورد، اما مرا از گناه نجات داد، که اشاره به همان مصر این دنیای گناه آلود می باشد. اکنون خدا می گوید دهان خود را باز کنید و من آن را با برکات روحانی پر خواهم ساخت، و برای من تا کنون این کار را انجام داده است. خدا به من نیکویی خود را نشان داده است. در مزمور 81 آیه 11 می خوانیم: اما بنی اسرائیل سخن مرا نشنیدند و مرا اطاعت نکردند. به عبارت دیگر از خدا سرپیچی کردند. قوم اسرائیل هنوز هم به سوی خدا باز نگشته است. اگر به رابطه با خدا توجه کنیم، امروز تفاوت زیادی میان اسرائیل و اعراب از این نظر وجود ندارد و همچنین فرق آشکاری بین آنان و بسیاری از دیگر کشورهای دنیا مشاهده نمی شود. انسان امروزی از خدا روی برگردانده و حتی بسیاری نمی خواهند به سوی خدا بازگشت کنند. شرایط و وضعیت روحانی دنیای امروزی از جنبه های گوناگون بدتر از زمان گذشته است. باور دارم که بشریت امروزی بایستی به خاطر گناهان و خطاهایش در حضور خدا به زانو در آمده و با اندوه و زاری اعتراف به گناه خود کرده و هر ملت و هر فرد به سوی خدا بازگردد. بازگشت به خدای زنده و حقیقی نیاز همه ما انسانها می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 81 در کتاب مزامیر به پایان می رسد و اکنون به بررسی مزمور 82 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 82. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از: خدا قاضیان قوم خود را داوری می کند. این مزموری است که بسیاری اوقات بد فهمیده شده است. منتقدی که خداوندی عیسی مسیح را رد می کند به این مزمور مراجعه کرده و آن را مسخره می کند. این مزمور نیز یکی دیگر از مزمورهای نبوتی است که به آینده قوم زمینی خدا یعنی قوم اسرائیل نگاه می کند. در ارتباط با این موضوع جلال خدا را مشاهده می کنیم و چه عالی است که این دو یعنی خداوند و قوم اسرائیل به یک دیگر می رسند. اینجا یک توصیف نبوتی از داوری خدا داده شده که در طی دوران مصیبت عظیم به انجام خواهد رسید، در حالی که خدا باقی مانده وفادار خود را نجات می دهد. در مزمور 82 آیه 1 می خوانیم: خدا در دادگاه آسمانی ایستاده است تا قضات را به پای میز محاکمه بکشاند. خدا در دادگاه آسمانی ایستاده است. این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده است، ولی خدا در دوره سلطنت 1000 سالی مسیح به داوری برخواهد خواست. قسمت دیگر این آیه در ترجمه دیگر چنین میگوید: در میان خدایان داوری میکند. چه کسانی را خدایان میخواند؟ در مزمور 82 آیه 2 میخوانیم: او به قضات این جهان میگوید تا به کی با بی انصافی قضاوت خواهید کرد؟ تا به کی از مجرمین جانبداری خواهید نمود؟ مهم است که این آیه کلام خدا را به درستی بفهمیم. توجه کنید خدایان چه کسانی هستند؟ خدا قاضیان را خدایان نامیده است، چون آنان به اصطلاح می توان گفت که در جایگاه او ایستاده و عمل می کنند. مزمور 82 آیه 3-4 می گوید: از حقوق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید، حق مظلومان و فقیران را به ایشان رد کنید، ستم دیدگان و درماندگان را از چنگ ظالمان برهانید. وقتی خداوند عیسی مسیح به عنوان داور به این زمین بازگردد، از فقیران، یتیمان، رنجیدگان و نیازمندان دفاع خواهد کرد. یکی از دلایل بزرگ بر علیه مجازات اعدام این است که افراد ثروتمند هرگز مجازات جنایات خود را پرداخت نمی کنند، ولی فقیران بایستی آن را به طور کامل پرداخت کنند. پس به این دلیل نابرابری بایستی این نوع مجازات برداشته شود. خدا به قاضیان می گوید: از شما می خواهم که از فقیران و یتیمان دفاع کنید. بحث و درگیری که امروزه در دنیا درباره برابری حقوقی، مساوات و امکانات مساوی برای فقیران وجود دارد، موضوع تازه‌ای نیست. به اندازه کتاب مزامیر قدیمی است. وقتی خداوند عیسی مسیح به عنوان مسیح در این دنیا سلطنت کند، او از فقیران و یتیمان، رنجدیدگان و نیازمندان دفاع خواهد کرد. قاضیان امروز در جایگاه خدا ایستادند و باید مانند او عمل کنند. اکنون به این آیه جالب بعدی توجه کنید. مزمور 82 آیه 5 میگوید: اما شما به حماقت رفتار می نمایید و در جهل و تاریکی زندگی می کنید. به همین جهت اساس اجتماع متزلزل است. مطمئناً دنیای امروزی در شرایط بحرانی و سخت قرار دارد و اساس اجتماع ناپایدار است و یکی از بزرگترین مشکلات قاضیان روی زمین بودند. برای یک قاضی بسیار آسان است که مانند پیلاتوس دستهای خود را بشوید و بگوید: من به این یا آن روش مجازات مجرمان باور ندارم. او فکر می کند می تواند به این طریق از بار مسئولیت خود بکاهد. اما وقتی مجرمان و کسانی که قانون را زیر پا گذاشته اند به نزد او آورده می شوند، بایستی به یاد داشته باشد که قضاوت عادلانه است و طرفداری نمی کند. اگر یک ثروتمند جرمی را مرتکب شد که مجازات او اعدام است، باید حکم در مورد او اجرا شود، همانطوری که وقتی یک فقیر آن جرم را انجام دهد مجازات می شود. متاسفانه تعداد کمی از ثروتمندان مجازات به حق برای جرم خود را پرداخت می کنند. در مزمور 82 آیه 6 می خوانیم: من شما را خدایان خواندم و لقب فرزندان خدای متعال را به شما دادم. منظور او چیست که می گوید شما خدایان هستید؟ خداوند عیسی مسیح نیز خودش این آیه را نقل قول کرد وقتی که یهودیان خداوندی او را مورد سوال قرار دادند. آنان او را به کفر محکوم کردند چون خودش را خدا می دانست. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 33 الی 37 می خوانیم: جواب دادند ما به خاطر کفری که می گویی می خواهیم تو را بکشیم، نه برای کارهای خوبت، چون تو یک انسانی ولی ادعای خدایی می کنی. و عیسی جواب داد مگر در تورات شما نوشته نشده شما خدایان هستید؟ حال اگر کتاب آسمانی که غیر ممکن است مطالب نادرستی در آن باشد به کسانی که پیغام خدا به ایشان رسیده است میگوید که خدایان هستید، آیا کفر است کسی که خدا او را تقدیس کرده و به جهان فرستاده بگوید من فرزند خدا هستم؟ اگر اعمال پدرم را به جان نمی آورم به من ایمان نیاورید. عیسی مسیح به این یهودیان می گفت که ایشان در جایگاه قضاوت نشستند و کسی که در این جایگاه بنشیند جایگاه خدا را گرفته است. بسیاری از ایمانداران به همین علت محکوم می باشند. آنها ایمانداران دیگر را مورد قضاوت و داوری قرار می دهند. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 4 آیه 3 الی 5 می گوید حال آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ می خواهم بدانید که برای من چندان مهم نیست که شما و یا دیگران درباره من چگونه قضاوت می کنید. حتی نظر خودم نیز برای من اهمیت ندارد. گرچه وجدانم راحت است، اما این را نیز دلیل کافی نمی دانم. فقط خدا باید مرا بیازماید و نظر بدهد. پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید که چه کسی خدمتگزار خوبی است و چه کسی بد. وقتی خداوند بازگردد همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در عمق وجودمان چگونه شخصی بوده ایم و با چه نیتی خدا را خدمت کرده ایم. در آن زمان خدا هر کس را همانقدر که سزاوار است تحسین خواهد کرد. پولس میگوید که روزی در حضور خدا خواهد ایستاد و به همین دلیل او حتی خودش را مورد قضاوت قرار نمیدهد. دوست من، وقتی در مورد شخصی قضاوت میکنید به جای خدا عمل میکنید و یک خدا هستید آنگاه که آن جایگاه قضاوت را در اختیار گرفته اید. امروزه چقدر انسان‌های دور از خدا در تلاش برای به دست آوردن مقاماتی هستند که بتوانند به طور عملی در مورد دیگران داوری و قضاوت کنند. آنان کلام خدا را نمی‌شناسند و از نظر روحانی صلاحیت لازم برای داشتن این مقام را ندارند. سالها پیش درباره یک قاضی ایماندار شنیدم که شب قبل از اعلام مجازات برای جرم سنگینی که زن و مردی به عنوان جاسوس بر علیه کشور خود انجام داده بودند، چندین ساعت را در آن شب در دعا سپری کرد تا بتواند حکمی خداپسندانه دهد. بسیار تحت تأثیر کار این قاضی ایماندار قرار گرفتم. او بایستی مجازاتی سنگین را اعلام می کرد و با گرفتن این تصمیم جایگاه خدا را می گرفت. آن قاضی در واقع در جایگاه خدا ایستاده بود، زمانی که آن دو نفر را که باید مجازات جرایم خود بر ضد کشورشان را پرداخت می کردند محکوم می کرد. شخصی در چنین جایگاه مهمی باید با خدا و ایماندار باشد. او بایستی به دعا اهمیت بدهد. مشکل بزرگ در جوامع امروزی مجرمان نیستند، بلکه کمبود قاضیان متعهد به خدا و زیر پا گذاردن نظم و قانون توسط قاضیان و مجریان قوانین مشکل اصلی می باشد. نکته جالب و عجیب این است که شکستن نظم و قانون در واقع با کسانی که باید قانون را رعایت و اجرا کنند شروع شده و در واقع آنچنان به جرم و جنایت مربوط نیست. هرگاه که شخصی را مورد قضاوت قرار می دهید در جایگاه و مقام خدا ایستاده اید. والدین مخصوصاً بایستی این وضعیت را به خوبی درک و تشخیص دهند. خدا به فرزندانی که در خانه در حال رشد هستند چه گفته است؟ در کلوسیان فصل 3 آیه 20 چنین میگوید: ای فرزندان، مطیع پدر و مادر خود باشید، زیرا این خدا را خشنود میسازد. اما صبر کنید، چه اتفاقی میافتد اگر پدر و مادر به فرزند نگویند که کارهای درست را انجام دهد و او را در مسیر خوب و صحیح رشد ندهند؟ امروزه پدران و مادران زیادی با این مشکل وجود دارند. خدا همچنین میگوید: من پدر و مادر را مسئول خواهم دانست. آنها مقام مرا در اختیار گرفتند، چون در امثال فصل 1 آیه 8 به آن فرزند گفتم: ای جوان، نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت روی گردان نشو. خدا به پدر و مادری که فرزندانشان را در مسیر خداپسند هدایت و تربیت نکرده اند رحم و کمک کند. شخصی این سوال را پرسیده است: چه چیزی بدتر از رفتن به جهنم است؟ واعظی بزرگ به این سوال چنین پاسخ داده است: بدترین چیز این است که در جهنم باشید و صدای فرزندانتان را تشخیص داده و از او بپرسید: فرزندم، تو چرا اینجا هستی؟ و بشنوید که جواب می‌دهد: پدر، من از تو پیروی کردم و به دنبال تو آمدم. خدا مقام و جایگاه مهم و پرمسئولیتی را به پدران و مادران داده است. این یک مزمور عالی و جالب است. خدا به داوران میگوید: مطمئن باشید که به درستی قضاوت میکنید. شما خدایان هستید و لقب فرزندان خدای متعال را به شما دادم. در مزمور 82 آیه 7 میخوانیم: اما شما مانند هر انسان دیگر خواهید مرد و همچون سایر رهبران خواهید افتاد. خدا به قاضیان که در جایگاه خدا ایستادن یادآوری می کند که انسان هستند و روزی خواهد آمد که در حضور خدا خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. در مزمور 82 آیه 8 می خوانیم: ای خدا، برخیز و بر جهان داوری کن، زیرا تو همه قوم ها را به تصرف در خواهی آورد. این یکی از دعاهای قوم اسرائیل خواهد بود. احساس می کنم که من نیز می توانم همین دعا را کنم: خدایا، برخیز و این زمین را داوری کن. تو تمام ملت ها را به تصرف در خواهی آورد. این زمین متعلق به توست، آن را داوری نما. و من باور دارم که همه ما می توانیم به این صورت در روزگاری که اکنون هستیم دعا کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.